Raunkei.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. من فائزه ابراهیمی هستم. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. یک مقام هالند میگوید که این کشور در حال بررسی توافق با ازبکستان در مورد اخراج آن عده از پناهجویان افغان است که درخواست های پناهندگیشان رد شده. رسانه هالندی NL Times روز یکشنبه گزارش داد که حکومت هالند در این باره بررسی میکند که آیا میتواند ازبکستان را متقاعد کند که پناهجویان رد شده را بپذیرد یا نه. در ادامه آمده که جرمنی اخیراً با ازبکستان به توافق رسیده که میتواند پناهجویان افغان را به این کشور بفرستد. با گزارش این رسانه، ماریولین فابر وزیر پناهندگی هالند روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت که کابینه در حال بررسی چگونگی توافقات با ازبکستان است و در این باره جزئیات نداده است. مقام های قطر و جرمنی درباره افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر در خبرنامه از روز یکشنبه گفت که فیصل بن عبدالله نماینده ویژه این وزارت، لوتار فرایشالدر سفیر جرمنی در قطر و رولف دیتر شارژافر جرمنی در برای افغانستان در دوحه آخرین تحولات در افغانستان را با تمرکز بر مسائل امنیتی، بشری، اقتصادی و سیاسی بررسی کردند. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. پلیس در شهر کراچی پاکستان روز یکشنبه در برابر هزاران معترض از گاز اشکاور استفاده کرد. معترضان تلاش کردند تا از موانع امنیتی عبور کنند. بر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تقریبا 2000 حامی یک حزب اسلامگرای افراطی می‌خواستند که خود را به کلوب رسانه‌ای این شهر برسانند تا با تظاهرات دیگری که توسط گروه‌های جامعه مدنی در مورد قتل یک فرد مظنون توهین به مقدسات برگزار شده بود مخالفتشان را ابراز کنند. این مظنون اخیراً در توقیف به قتل رسید. هواداران حزب تحریک لبگ پاکستان زمانی که پلیس مانع رفتن آنها به کلوب رسانه‌ای شد، بالای پلیس سنگ پرتاب کردند و یک موتر گزمه را آتش زدند. تیم الف کرکت افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های 20 دوره سه جانبه بعد از ظهر امروز دوشنبه به مصاف تیم میزبان عمان رفت و بازی اکنون ادامه دارد. افغانستان در اولین بازیش در این رقابت‌ها هنگ کنگ را دیروز با تفاوت 7 ویکت شکست داد. افغانستان در صورت پیروزی در بازی امروز در دور نهایی این رقابت‌ها با هنگ کنگ و عمان روبرو خواهد شد. رقابت‌های سه جانبه بین تیم‌های کرکت الف افغانستان، هنگ کنگ و عمان روز شنبه آغاز شد. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت بانوان، تیم‌های پاکستان و نیوزلند امشب با هم روبرو می‌شوند. قرار است این بازی ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شود. دیروز دو بازی در شهر شارجه برگزار شد. انگلستان با تفاوت 10 ویکت در برابر اسکاتلند برنده شد و استرالیا با تفاوت 9 دوش هند را شکست داد. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در مورد تشدید تنش‌ها در شرق میانه و تلاش‌های این اتحادیه برای حمایت از اوکراین در برابر تهاجم روسیه برای بحث می‌کنند. آنها با وجود مخالفت هنگری درباره حمایتشان از اوکراین گفتگو کردند. در همین حال اتحادیه اروپا قصد دارد که بازیگران و سازمان‌های روسی را به اتهام مداخلت در روند دموکراتیک و امنیت در آستانه همه‌پرسی درباره عضویت مولداوا در اتحادیه اروپا تحریم کند. این اتحادیه همچنان می‌خواهد که تحریم‌های را علیه ایران به دلیل کمک راکت‌های بالستیک به روسیه وضع کند. این تحریم‌ها که امروز به تصویب خواهد رسید، شرکت‌ها و افرادی را که در برنامه‌های راکت‌های بالستیک ایران و فرستادن این راکت‌ها به روسیه دخیلاً هدف قرار می‌دهد. در ادامه این برنامه، اقدام تازه برخی از کشورهای اروپایی در مورد اخراج مهاجران افغان نگران سرنوشتشان هستند.
این یک موضوع خیلی مسلم و واضح است. وقتی یک افغان یا یک شهروند دیگه کشور به یک کشور دیگه میاد و مرتکب جرم میشه، طبعا که روی زندگی سایر افغان هایی که در اونجا زندگی میکنه تاثیر گذار است.
محدودیت شدید استفاده از تلفن های هوشمند در پنجشیر، شماره از مردم این منطقه میگویند
از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن هایی که در گوشی های هوشمند موجود هستند، ما نیاز داریم که با هم در ارتباط باشیم، مشکلات ما حل بکنیم و روابط ما را تامین بسازیم.
و از جهان، کشته شدن 14 نفر در حوالی یک شفاخانه و در یک مرکز توزیع کمک ها در غزه در نتیجه حملات تازه اسرائیل.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید و ما را 24 ساعت میشنوید. هلند در حال بررسی توافق با ازبکستان برای اخراج پناهجویان افغانی است که با درخواست‌های پناهندگیشان رد شده است. رسانه‌های هلندی به تازگی گزارش دادند که حکومت هلند در تلاش آن است که چگونه می‌تواند ازبکستان را در مورد پذیرفتن این پناهجویان افغان متقاعد بسازد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های برخی از رسانه‌های سوئیس، این کشور اخیراً 2 پناهجوی افغان را که مجرم خوانده شده به کابل بازگردانده است. جزئیات بیشتر از همکارم خجسته کبیری.
پس از آن که جرمنی در پایان ماه اگست 28 مهاجر افغان را که مجرم خوانده بود به افغانستان فرستاد، اکنون برخی از دیگر کشورهای اروپایی اقدام مشابه را انجام دادند. رسانه هلندی به نام نیدرلند تایمز روز یکشنبه گزارش داده که این کشور در حال بررسی یک توافق با ازبکستان در مورد اخراج پناهجویان افغان که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده از این کشور است. در گزارش آمده که ماریولین فایر، وزیر مهاجرت هلند، روز چهارشنبه بدون ارائه جزئیات بیشتر در پارلمان کشور خود گفته که کابینه‌اش در حال بررسی توافق با ازبکستان است. پیش از این حکومت جرمنی نیز گفته بود که ازبکستان با این کشور در بدل پذیرفتن کارگران ماهر و کمک‌های انکشافی در بخش بازگشتاندن پناهجویان افغان متهم به جرایم سنگین به افغانستان همکاری می‌کند. این در حالی است که رسانه سی‌بی‌سی به نام کستون سی‌دی‌ای روز یکشنبه 13 اکتبر به نقل از وینستر ماسیولی، سخنگوی وزارت داخلی سوئیس، خبر داده که این کشور 2 پناهجوی افغان را به کشورشان بازگشتانده است. ماسیولی گفته است که این افغانها به امنیت داخلی سوئیس تهدید و مجرمین جدی بودند. این مقام سوئیسی همچنان گفته که 13 پناهجوی دیگر افغان را نیز به زودی از این کشور به افغانستان باز می‌گردانند. اما در مورد زمان دقیق این کار و چگونگی جرایم آنها جزئیات ارائه نشده است. پیش از این جرمنی 28 پناهجوی افغان را که در دست داشتن به جرایم سنگین مجرم شناخته بود، توسط طیاره چارتر به افغانستان بازگرداند. این در حالی است که اقدامات اخیر این کشورهای اروپایی افغانهای مقیم در کشورها نسبت به آیندهشان نگران کرده است. یک پناهجوی افغان در سوئیس که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
این یک موضوع خیلی مسلم و واضح است. وقتی یک افغان یا یک شهروند دیگه کشور به یک کشور دیگه میاد و مرتکب جرم میشه، طبعا که روی زندگی سایر افغانهایی که در اونجا زندگی میکنه تاثیرگذار است. هر فردی که از یک مملکت میاد به حیث نماینده از کشور خود در کشور دیگه زندگی میکنه، گویا که همگی مجرم است و بنان افغانها را در زیر فوکس و ذره‌بین قرار داده ای اعمال که اخیرا انجام شده.
غلام حبیبی، یک پناهجوی مقیم در هلند، میگوید این کشورها با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان باید با افغان ها از نرمی کار بگیرند.
ضد دغه تصمیم په اړه باندې د هلند دولت په اړه باندې یو څه ناراضی پدې.
من از این تصمیم هلند ناراضی هستم. پناهجویان افغانی که به گونه غیر قانونی تا اینجا خود را رساندند، اگر مشکلات امنیتی نداشتند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دیگر را در کشورشان داشتند. خواست من این است که آنها با این افغان ها از نرمی کار بگیرند و برایشان پناهندگی بدهند.
لار چاره ورته برابر کیو دلته انا اسناد ورته ورپی نو دا به د افغانانو د سرنوشت لپاره دوی سره به لوی همکاري.
روند اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی پس از آن شدت گرفته است که اخیراً گزارش‌های مبنی بر جرایم، حملات و طرح‌های تروریستی برخی از افغان‌ها در این کشور منتشر شده است. به تازگی درست پیش حکومت فرانسه از بازداشت یک افغان به اتهام طرح و تلاش برای انجام فعالیت‌های تروریستی در این کشور خبر داد. پیش از این به تاریخ 31 ماه می سال روان میلادی در شهر منهایم جرمنی هین یک گردهمایی در نتیجه حمله یک افغان با چاقو به شمول یک پلیس 3 تن زخمی شدند که پس از آن افسر پلیس به علت جراحت شدید در شفاخانه جان داد.
شنیدید که هلند در حال بررسی توافق با ازبکستان برای اخراج پناهجویان افغان است که با درخواست‌های پناهندگیشان رد شده است. رسانه‌های هلندی بعد تازگی گزارش دادند که حکومت هلند در تلاش آن است که چگونه می‌تواند ازبکستان در مورد پذیرفتن این پناهجویان افغان متقاعد بسازد. جاوید فیضی در این مورد با شرمیلا هاشمی خبرنگار و فعال حقوق پناهجویان صحبت کرده و نخست از او پرسیده که این وضعیت چقدر میتواند روی زندگی افغانها در کشورهای اروپایی تأثیر گذاشته باشد.
وضعیت واقعا ناشفته است، هم برای پناهجویان افغانستان که امروز خبرها رو میشنوند و هم برای خود سیاست مدارا و کسایی که در آلمان مسئولین اخراج هستند، به خاطر که تا به حال حتی نه تنها افغان ها بلکه کسایی که نگرانند و هیچ تعریف واضح از مجرم یا مجرم خطرناک وجود نداره، چون تا حالا تمام صحبت ها در مورد است که مجرمین یا مجرمین خطرناک از آلمان اخراج میشن چه به افغانستان چه به سوریه، اما تعریف مشخص و واضح از مجرم یا مجرم خطرناک ندارن. حتی من با بعضی از مسئولینی که در ادارات مهاجرتی آلمان هم کار میکنن بین خودشان تا حالا این موضوع بسیار واضح نیست و استراتژی مشخصی یا تعریف مشخصی وجود نداره، به خاطر آدم نمیتونه دقیق بفهمه که چه تعداد اخراج خواهند شد و چگونه. همینطور که گفتین، به خصوص در بین شهروندان افغانستان در آلمان یک نگرانی از این است که خب کدام جرم. خیلی روزانه آدم ها در هر شرایطی که زندگی میکنن، چی افغان چی آلمانی چی سوریه‌ای، جرم ها سطوح مختلف داره، بخش های مختلف داره، نگرانی هست، استرس، نگرانی ای که نتونن توجه کنن یا تمرکز بکنن روی درس، کار، و ای که نگران باشن و مخصوصا زیاد از پناهجویان که هنوز اقامت نگرفتن نگرانی شدیدی دارن که تا حالا تعداد زیاد از پناهجویان افغان قبول میشدن، چون دولت میفهمید که مسئله اخراج وجود نداره، بنابراین قبول میشن. حالا اگر اخراج به افغانستان قانونی و رسمی میشه، به معنی که تعداد زیادی از و یعنی که افغانستان امن حساب میشه، وقتی افغانستان امن حساب میشه تعداد زیادی که پرونده پناهندگیشان باز است و هنوز جواب نگرفتن، مطمئنن و باید هم نگران باشن که جواب رد خواهند گرفت.
بانو هاشمی، بر اساس کدام میکانیزم این اقدامات صورت میگیره؟
دقیقاً متاسفانه تا حالا هیچ شفافیتی وجود نداشته، مخصوصا در 28 نفری که در 3 آگوست اخراج شدن از آلمان به افغانستان. اگرچه که بعدها بعضی از رسانه‌های آلمان بعضی از اطلاعات گفتن که کیها بودن و چی پرونده‌های جرمی داشتن که باز هم در بعضی مواضع ضد و نقیض هم بود، چون مسئله حریم خصوصی یا اطلاعات خصوصی در آلمان خیلی جدی گرفته میشه و تحت همین بهانه یا همین عنوان که اطلاعات شخصی نباید پخش بشه، پرونده ها یا اطلاعات این افراد پخش نمیشه و متاسفانه تا حالا هیچ مکانیزم مشخص یا شفاف وجود نداشته که کیها مجرم قلمداد میشن. پروسه وارد شدن در لیست دپورت چگونه است، کیها انتخاب میکنن، روی چه مکانیزمی مشخص نیست و بحث تناقض با مسئله قوانین حقوق بشری است، به خاطر از اینکه فعلا شرایطی که در افغانستان هست نظر به خواست و اعلامیه‌های متعددی که تعداد زیادی از سازمان‌های حقوق بشر و حقوق مهاجرت اعلام کردن، بیشتر مسئله حقوق بشری است که در اون کشورها اینا امن نخواهند بود، کسانی که از دست او رژیم به او کشور و او شرایط فرار کردن، اینجی پناه آوردن، آیا رفتنشان دوباره به او کشور چه شرایطی خواهد داشت، از لحاظ حقوق بشری بیشتر مورد بحث هست.
شرمیلا هاشمی خبرنگار و فعال حقوق پناهجویان بود که در مورد اخراج پناهجویان افغان نگرانی افغانها صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 5:14 به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. افغانستان در شاخص جهانی گرسنگی سال جاری میلادی با سطح جدی گرسنگی در رتبه 116 هم در میان 127 کشور قرار گرفته است. در گزارش سالانه شاخص جهانی گرسنگی GHI که روز گذشته نشر شده، افغانستان با 30.8 امتیاز به دو رتبه پایین تر نسبت به شاخص گرسنگی سال گذشته سقوط کرده است. خانواده های نادار در افغانستان میگویند که به علت نبود عاید کافی و تغذیه سالم کودکانشان از رشد و نموی سالم باز ماندند. اما حکومت طالبان پیش از این همواره گفتند که وضعیت اقتصادی در افغانستان به حد نامناسب نیست که در گزارش های سازمان های بین المللی بازتاب داده می شود. جزئیات بیشتر از همکارم خجسته کبیری.
با عمیق‌تر شدن بحران غذایی، افغانستان از نظر وضعیت گرسنگی امسال در فهرست کشورهای روبرو با سطح جدی گرسنگی رتبه بندی شده است. در گزارش سال 2024 شاخص جهانی گرسنگی یا GHI که روز یکشنبه نشر شد، افغانستان در میان 127 کشور با 30.8 امتیاز به رتبه 116 هم، دو رتبه پایین تر نسبت به شاخص گرسنگی سال گذشتهش که 114 بود سقوط کرده است. در ادامه آمده که 30.4% از جمعیت افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند و 5.8% کودکان افغان قبل از رسیدن به سن 5 سالگی جانهای خود را از دست میدهند. علاوه بر آن 44.6% از کودکان زیر 5 سال در افغانستان به دلیل سوی تغذیه مزمن قد کوتاه‌تر از حد معمولند و 30.6% آنان به سبب سوی تغذیه هات دچار کمبود وزن هستند. در شاخص جهانی گرسنگی GHI در کنار افغانستان وضعیت گرسنگی در 35 کشور دیگر که با بحران‌های همسان روبرو هستند جدی توصیف شده است. در گزارش آمده که از سال گذشته تا کنون شرایط اقتصادی در افغانستان دشوارتر شده، زیرا این کشور با یک بحران بشری طولانی مدت دست و پنجه نرم می‌کند که به گفته سازمان ملل متحد بیش از 24 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد. با این حال برخی از خانواده های نادار در صحبت با رادیو آزادی میگویند که به علت نبود عاید کافی و تغذیه سالم کودکانشان قد کوتاه‌ترند و کمبود وزن دارند. ناجیه باشنده ولایت جوزجان و زرغونه باشنده ولایت بغلان در این مورد به رادیو آزادی میگویند:
یکی قسم از 8 ساله است، ایمان نام داره، یکی احمد 6 ساله است. در خانه من دو تا طفل بسیار لاغر مونده و وعده نمیکنه هیچ هم نمیشن. تو ما رسیدگی نتونستیم و واسمان هرست که خوب میویست این مثال رزای خوب برشان بتیم به خاطر زمین همی کشده.
ما یک دیوه زن هستم، این یک چا هرلی تیلن یک چا سکونی مردم این دکونه پروشی آوردم، این میره دار داره گشتم بچیم چا سکک اولاد دارم بچیم، زعیف لاغر هست بچیم، زعیف هست. من یک بچکک نجاری شاگرد ماندم، آینده جور شوه بعد از خیر از گفته، یک جونه مکتب میره مدرسه میره، زعیف هست بچیم.
این گزارش همچنین هشدار میدهد که با توجه به پیشرفت‌های محدود از سال 2016 پیشرفت به سمت هدف توسعه پایدار سازمان ملل برای ریشه‌کنی گرسنگی تا سال 2030 بعید به نظر می رسد. اما حکومت طالبان پیش از این همواره گفته که وضعیت اقتصادی در افغانستان به حد نامناسب نیست که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی بازتاب داده می‌شود. اما حدود دو هفته قبل اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا یک بار دیگر از در خطر بودن میلیون‌ها افغان به دلیل کمبود بودجه برای تامین نیازهای بشری هشدار داد. به گفته این اداره اگر کمبود بودجه جبران نشود، وضعیت در این کشور بدتر می‌شود و پیامدهای ویرانگری با همراه خواهد داشت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 می توانید بشنوید. گزارش ها می رساند که در حملات تازه اسرائیل 14 نفر در حوالی یک شفاخانه و در یک مرکز توزیع کمک ها در غزه کشته شدند. اردوی اسرائیل می گوید که جنگجویان را در محوطه شفاخانه در میان غیر نظامیان پنهان شده بودند هدف قرار داده است. روز گذشته در حمله گروه حزب الله لبنان 4 سرباز اسرائیلی کشته و 10 تن دیگر آنان زخمی شدند. ایالات متحده حزب الله لبنان را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل لیست سیاه کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
حمله به حوالی یک شفاخانه در نوار غزه وایل امروز دوشنبه صورت گرفت. دست کم 4 نفر در این حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. بر اثر حمله در کمپ بیجا شدگان جنگ که در خیمه ها در محوطه شفاخانه بسر می برند آتش سوزی رخ داده است. منابع صحی فلسطینی گفتند که در این رویداد بیش از 20 تن شدیداً سوختند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد گفته که جنگجویان را که در میان غیر نظامیان پنهان شده بودند هدف قرار داده است. بر اساس گزارش، اردوی اسرائیل در ماه‌های اخیر با تکرار به سرپناه‌ها و خیمه‌های مزدحم حمله کرده و ادعا کرده است که جنگجویان گروه حماس از آنجا برای اجرای حملات استفاده می‌کردند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. از سوی دیگر مقام‌های صحی فلسطینی امروز گفتند که در حملات هوایی اسرائیل حداقل 10 نفر در مرکز توزیع کمک‌ها در کمپ بیجا شدگان جبلیا کشته شدند. بر اساس گزارش در این حملات 30 تن دیگر زخمی شدند و زنان و کودکان شامل قربانیانند. این در حال است که در حمله تیاره های بیپیلوت گروه حزب الله به یک پایگاه اردو در نزدیک شهرک بنیامینا در شمال اسرائیل 4 سرباز اسرائیلی کشته و 10 تن دیگر روز یکشنبه زخمی شدند. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل لیست سیاه کرده است. این حمله به اسرائیل از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس در اکتبر سال 2023 مرگبارترین حمله دانسته می شود. حزب الله یک گروه مسلح و یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. اردوی اسرائیل اوایل امروز دوشنبه گفت که حمله به یک پایگاه اردو در فاصله 60 کیلومتری شمال تل ابیب صورت گرفته، اما جزئیات بیشتر نداده است. پیش از این شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد که اداره خدمات اضطراری اسرائیل گفته است که در این حمله بیش از 60 نفر زخمی شدند که وضعیت صحی برخی از آنان وخیم است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 5:23 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما رادیو آزادی را می شنوید. محدودیت شدید استفاده از تلفن های هوشمند در پنشیر همچنان ادامه دارد. شماره از مردم این منطقه همچنان می گویند که دلیلش این است که طالبان نمی‌خواهند خشونت‌هایشان مستند شود. در ادارات حکومتی استفاده از تلفن هوشمند و در بازارهای پنشیر هم خرید و فروش این تلفن‌ها ممنوع شده است. این محدودیت‌ها بعد از آن اعمال شد که ویدیوهای از اتهامات قتل، شکنجه و بدرفتاری طالبان با مردم پنشیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این گزارش با دو فرد محلی هم صحبت شده که می‌گویند به طور مخفیانه از تلفن استفاده می کنند. برای حفظ هویتشان صدایشان در این گزارش تغییر یافته.
در همین شرایط و در همین طرنه که ما قرار داریم آیا ایجاب نکنه که ما از گوشی هوشمند در پنجشیر استفاده نکنیم؟ بابت از اینکه طالب میترسد جنایت را که انجام میتن ما با استفاده از گوشی هوشمندمون فیلم بگیریم یا جنایت زیر ما.
این جوان 33 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی از باشندگان ولایت پنجشیر است که از وضع محدودیت های سختگیرانه طالبان بر استفاده کردن از تلفن های هوشمند در این ولایت شکایت میکند. او میگوید که طالبان در اوایل حکومتشان در بیش از 3 سال گذشته این محدودیت ها را بر کارمندان حکومتی در ولایت پنجشیر وضع کرده بودند، اما حالا با باشندگان محل نیز هشدار دادند که از تلفن های هوشمند استفاده نکنند. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
در همین شرایط ما به عنوان یک باشنده پنجشیر ضرورت دارم، نیاز دارم به خاطر تامین رابطه با دوستم، با رفیقم، با اعضای خانوادهم از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن‌هایی که در گوشی‌های هوشمند موجود هستند. ما نیاز داریم که با هم در ارتباط باشیم، مشکلاتمون حل بکنیم و روابطمون را تامین بسازیم. طالبان این مسئله را درک نمی‌کنند و یکسره پافشاریشان بری است که کسی حق نداره از گوشی هوشمند استفاده بکنه. اگر ما از گوشی هوشمند استفاده نکنیم مشکل ما حل نسازم، پس راه حل چیست؟
این جوان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
طالبا هر روز در پی سرکوب هرچی بیشتر مردم هستند. اینا در اقدامات جداگانه و در ابعاد مختلف زندگی افراد دخالت میکنند و مردم را به سطوح آوردند. این ولایت طالبا در سراسر پنجشیر استفاده از گوشی هوشمند قطعا امکان پذیر به مردم نیست و هر ازگاه اینا در چک پوینت ها و در مسیر راه مردم استفاده میکنند، تلاشی میکنند، لاتکوب میکنند، مجازات میکنند تنها به دلیل داشتن گوشی هوشمند.
این جوان 25 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی دیگر از باشندگان ولایت پنجشیر است. او هم از برخورد افراد طالبان در ولایت پنجشیر به خاطر جمع‌آوری گوشی‌های هوشمند و وضع محدودیت‌ها در این خصوص شکایت دارد.
مردم پنجشیر در شرایط بسیار سخت و ناگزیر قرار دارند. زیاد سایه زندگی بالای ما تنگ شده. حتی از موبایل های کامرا دار استفاده کردن نمیتونیم. با برخورد زشت در چکپوینت های طالبان روبرو هستیم. هر روز طالبان عزت آبروی ما را در نظر نمیگیرند و دلیل مشخصی هم نمیگویند که چرا ما موبایل استفاده نکنیم. در این شرایطی که باید زمینه های بیشتر به خاطر ارتباط مساعد شود، اما یک موبایل است او را هم از ما میگیرند.
طالبان در 2022 در ولایت پنجشیر بر استفاده و خرید و فروش تلفن‌های هوشمند محدودیت وضع کردند. محمد محسن هاشمی که در آن زمان والی طالبان در ولایت پنجشیر بود، به ادارات ملکی و نظامی این ولایت دستور داده بود که کارمندان دولتی نباید از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. وی همچنان افزوده بود کسانی که تلفن‌های هوشمند دارند یا بفروشند و یا در خانه بگذارند. اما حالا که از حکومت طالبان در افغانستان بیشتر از 3 سال می گذرد، طالبان روند جمع‌آوری تلفن‌های هوشمند را از افراد غیر نظامی در ولایت پنجشیر شدت بخشیدند. خواستیم در مورد جمع‌آوری و وضع محدودیت‌ها بر استفاده از تلفن‌های هوشمند نظر مسئولین طالبان در ولایت پنجشیر را داشته باشیم، اما آنان تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. برخی از فعالان اجتماعی میگویند که طالبان با این کارشان میخواهند حقایق را از مردم پنهان کنند. شاکر حیات یکی از این فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
یکی از دلایل کلانی که در ولایت پنجشیر استفاده از تلفن‌های هوشمند ممنوع شده، به می خاطر است که مردم به صورت انفرادی جنایتشان به مطبوعات نشر نکنند. طالبان در هر ولایتی که نسبت به استفاده از تلفن‌های هوشمند قیدگیری بیشتر میکنند، به این معناست که در اونجا جنایت بیشتر صورت میگیرد.
آقای حیات معتقد است که بدون دسترسی به تلفن‌های هوشمند، مردم پنجشیر از رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی برای به اشتراک گذاری واقعیت‌ها محروم میشوند و کنترل طالبان بر اطلاعات بیشتر میشود. او در ادامه بیشتر میگوید:
آزادی بیان و آزادی مطبوعات چراغ یک جامعه است. طالبان این چراغ را خاموش ساختن تا بتانند در تاریکی هر آنچه جنایت و ظلم و بربریتی که اینا طبق میلشان است در افغانستان علل خصوص در ولایت پنجشیر انجام بتن و این تاریکی سبب شود که جنایاتشان به بیرون بازتاب پیدا نکنه.
آیات میگوید که تلفن‌های هوشمند نه تنها ابزار ارتباطی بلکه ابزار برای دفاع از حقوق شهروندی و حفظ آزادی بیان و اطلاع رسانی هستند. مردم در ولایت پنجشیر در حال از محدودیت‌ها بر استفاده گوشی هوشمند و نیز مورد شکنجه، آزار و اذیت از سوی افراد طالبان در این ولایت شکایت دارند که حدود 2 سال قبل ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به ولایت پنجشیر سفر کرده بود. او نسبت به ادعاهای مبنی بر این که غیر نظامیان متهمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر، از جمله دستگیری های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شدند، ابراز نگرانی کرده بود. در ماه سپتامبر 2022 آقای بینت به شدت از انتشار ویدیویی که نشان میداد طالبان برخی از اعضای اسیر وابسته به مقاومت ضد طالبان را در پنجشیر اعدام میکنند ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق کامل و مسئول قلمداد شدن عاملان شده بود. طالبان گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند، اما ناظران به این باورند که طالبان با این اظهارات کلی سعی میکنند مسئولیت را از خود دور کنند.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه بحث 25 دقیقه‌ای را خواهید چنید، اما قبل از آن خلاصه خبرها. یک مقام هالند میگوید که این کشور در حال بررسی توافق با ازبکستان در مورد اخراج آن عده از پناهجویان افغان است که با درخواست‌های پناهندگی رد شده در این کشور زندگی می‌کنند. رسانه‌های هالندی NL تایمز روز یکشنبه گزارش داده که حکومت هالند در این باره بررسی می‌کند که آیا می‌تواند ازبکستان را متقاعد کند که پناهجویان رد شده را بپذیرد یا نه. در ادامه آمده که جرمنی اخیراً با ازبکستان به توافق رسیده که می‌تواند پناهجویان افغان را به این کشور بفرستد. با گزارش این رسانه، ماریولین فابر وزیر پناهندگی هالند روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفته که کابینه در حال بررسی چگونگی توافقات با ازبکستان است. او در این باره زیاد نداده، این در حالی است که بر اساس گزارش برخی از رسانه‌های سوئیس این کشور به تازگی 2 پناهنده افغان را که متخلف شناخته شده بودند اخراج کرده و آنان را به کابل برگردانده است. مقام‌های قطر و جرمنی درباره افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه قطر در خبرنامه از روز یکشنبه گفت که فیصل بن عبدالله الهنزاب نماینده ویژه این وزارت، لوتار فرای شلادر سفیر جرمنی در قطر و رولف دیتر شارژ دافر سفارت جرمنی برای افغانستان در دوحه آخرین تحولات در افغانستان را با تمرکز بر مسائل امنیتی، بشری، اقتصادی و سیاسی بررسی کردند. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت بانوان، تیم‌های پاکستان و نیوزلند امشب با هم روبرو می‌شوند. قرار است این بازی ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شود. دیروز 2 بازی در شهر شارجه برگزار شد. پلیس در شهر کراچی پاکستان روز یکشنبه در برابر هزاران معترض از گاز اشکار استفاده کرد. معترضان تلاش کردند تا از موانع عبور کنند. با گزارش آسوشیتد پرس، تقریبا 2000 حامی یک اسلامگرای افراطی می‌خواستند که خود را به کلوپ رسانه‌ای از این شهر برسانند تا با تظاهرات دیگری که توسط گروه‌های جامعه مدنی در مورد قتل یک فرد مظنون توهین به مقدسات برگزار شده بود مخالفتشان را ابراز کردند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
بخواهیم.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم. به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان شاهد برگزاری یک جرگه مردمی به ابتکار جنبش تحفظ پشتون بود که روز گذشته با نشر قطعنامه به پایان رسید. این جرگه از اردو و گروه های مسلح پاکستان خواست که تا 2 ماه دیگر مناطق قبایلی پشتون نشین را ترک کنند. قطعنامه جرگه که 22 ماده دارد از سوی منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در حضور هزاران اشتراک کننده اعلام شد. در میان خواستهای جنبش بازگشایی مکاتب دخترانه بالای صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم شامل است. حکومت طالبان در بیش از 3 سال برگشت به قدرت مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران مسدود کرده و همچنان دانشجویان دختر در افغانستان اجازه رفتن به پانتون‌ها را ندارند. در بحث امروز 25 دقیقه به برگزاری جرگه و همچنان تأثیر آن بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان می پردازیم. در این بحث میمانای هم به خود دارم، جنرال محمد رادمنش آقای امور نظامی و بصیر عادل آقای امور سیاسی. نخست از میمانای خود تشکر میکنم که در این بحث همراه ما هستن و حضور دارن. از بصیر جان عادل آقای امور سیاسی میخوایم بپرسم که با در نظر داشت وضعیت سیاسی پاکستان و همچنان ناامنی ها در این کشور، برگزاری جرگه جنبش تحفظ پشتون چقدر مؤثر بود به نظر شما؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی، خدمت محترم مهمان. من فکر میکنم جرگه با این جای کار، آنچه که برگزار کننده های جرگه میخواستن، مسیر جرگه با اون طرف رفتن. یعنی که برگزار کننده های جرگه آنچه توقع داشتن از این جرگه او را به دست آوردن و اون تیر به اون هدفی که میخواستن زده شده. من باورم ایست که در مجموع میشه این جرگه را از شروع تا ختم به سه بخش تقسیم کرد. یکی که زمان جرگه و مواد لازم بر دایر کردن این جرگه، دوم محتوای مباحث در درون این جرگه و از جانب تصامیم که در درون این جرگه صورت گرفته، و مرحله سوم بحث چگونگی عملی نمودن تصامیم جرگه است. تا این جای کار من تصورم ایست که جرگه تیرش به اونشان خورده. آنچه جنبش تحفظ پشتونها توقع داشت که این جرگه تصامیم را بگیرن، اونو تصامیم گرفته شد. و قطعاً وقتی که این جرگه را میبینیم در قسمت اول، اونو محتوایی که در درون این جرگه آمد و مطرح شد که به ده ها هزار افراد بیگناه در این منطقه کشته شدن، به هزارها بزرگ قومی در این جرگه کشته شدن، به ده ها هزار خانه و ایران شدن حداقل در طول 20 سال، اینا آنچه بود که جنبش تحفظ پشتونها اینا رو در طول چند ماه جمع‌آوری کرده بود و مستندسازی کرده بود. من فکر میکنم این منطقه به شکل از اشکال زیر فشار ارتش پاکستان بودن، زیر فشار ارتشی که شب و روز خواب مردمای این منطقه رو به شکل از اشکال نارام کرده بود. و جرگه به تصامیم نسبتا میشه گفت که معقولی هم دمی مدت زمانی
بله.
حداقل دو سه روز
رسید. عادل صاحب تشکر، لطفا همراه ما بمانین، ما برمیگردم به شما، روی زوایای بیشتر از این جرگه خواهیم پرداخت. جنرال محمد رادمنش هم همراه ما هستن. رادمنش صاحب سلام به شما، تشکر که دی بحث همراه ما هستین. در قطعنامه این جرگه از گروه های مسلح پاکستانی مثل تی تی پی خواسته شده که تا دو ماه دیگر از مناطق قبایلی پاکستان بیرون شوند. این به چی معنا؟ آیا این گروه ها به افغانستان خود رفتند، جایی که پیش از این هم حکومت پاکستان بارها ادعا کرده که حملات بر خاکش از افغانستان ترحریزی میشه؟ این خودش به چی معنا؟ یا کجا برن اگر دو ماه بعد ازشان خواسته شده که براین؟
سلام بر شما، سلام بر جناب عادل صاحب و همه شنوندگان محترم. ببینید، در این جرگه ما فکر میکنم که بنیاد تمام وظایفش در یک وضعیت و یا شرایط و یا چیزی که امکانات در او کمتر است دایر شده و تصمیم گرفته. به طور مثال میگن که ما لشکر 240 هزار نفری میسازیم. این لشکر در کجا تعلیم و تربیه میشه؟ در کجای وظایف خواهد داشت؟ و کی را تمویل خواهد کرد؟ و یا ای که باید ارتش پاکستان از مناطق برایه و در عین زمان تی تی پی محل را تخلیه بکنه. خب اردوی پاکستان میگه که ما مدافع منافع ملی حاکمیت و جغرافیای افغانستان هستیم، جغرافیای پاکستان هستیم. KTP میگه که ما در خیبر پشتونخوا و پاکستان نظام امارت اسلامی میخواییم. خب تصامیم درباره از یا مربوط به کی هست؟ آیا طالبان پاکستان بدون یک قدرت مناطقی که به دست دارند رها خواهند کرد؟ و اگر اینها رها بکنند به افغانستان بیایند، همون مسئله که قبلا اردوی پاکستان و حکومت پاکستان همیشه سرش بحث میکرد که از افغانستان بر علیه نظام ما فعالیت های گسترده تنظیم و اجرا میشد، این باز در سطح بین الملل برای پاکستان یک دستاورد است که بله از افغانستان همیشه برای پاکستان حملات توسط TTP انجام میشه. این کار بسیار مشکل است، این غیر ممکن است. و یعنی که اونها گفتن که مثلا خط دیورند هیچ معنای نداره و پاکستان در این میلیارد ها دلار مصرف کرده و این رو باید برچینه. چطور برچینه؟ به اساس کدام دلایل؟ بنابراین تحفظ جرگه تحفظ پشتون ها درست است در مورد پیشنهاداتشان در ارتباط مثلا پیشنهاد به طالبا که اداره مکاتب و دانشگاه ها بروی دختران باشد درست است، اما مسئله بیرون کردن TTP از پاکستان به افغانستان همو بیل است که دستش به دست پاکستان میفته و باز پاکاری از این دیگه مربوط به این میشه که مسئولیت هایش باید طالبا در افغانستان.
تشکر راد بنشن. تشکر امرای ما باشین. عادل صاحب، چقدر خواستای جنبش تحفظ پشتون عملی است؟ رادمنش صاحب خو گفتن این خواستا عملی نیست، مثل که اخراج اردو از مناطق قبایلی یا اجازه رفت آمد بدون ویزه در مرزها بین افغانستان و پاکستان. فکر میکنین که حکومت پاکستان به این خواستا جواب مثبت بده به نظرتون؟
من فکر میکنم در حدودن اگر در 20 مورد خواسته ای که روز پیش مطرح شد بعد از ختم جرگه، قسمت عمده از این خواسته ها من فکر میکنم خواسته های انسانی هستن، خواسته هاییست که یک انسان مستقل و انسان دموکراتیک همون رو میخواین. بحث بیجا شدگان از یاس حدودن 5.7 میلیون بیجا شده در این منطقه هستن و این خواسته انسانی هستند که پس این بیجار شدگاه بیاین حداقل در خانه و کاشانه خود زندگی بکنن. و یا بحث مثلا قیمت برق و یا بد دادن ها و موارد از این چنین چیزی که در این خواسته هایشان آمدن. ولی در این خواسته هایی که دو مورد هست که یک مقدار من فکر میکنم برای فعلا چالش بدنگیز هست و ممکن مباحث گرمتر از این با اردو یا ارتش پاکستان داشته باشن که در حقیقت اینی خواسته ها میتونن پای ارتش پاکستان در به شکل از اشکال در درون این منطقه یک مقدار بازتر بسازن. منظور مزبازی به این معنی که یک مقدار بحث در مورد و خواسته ها یک مقدار سنگین تر بشن. بحثی که گفتیم که حداقل ارتش پاکستان در ظرف 2 ماه باید این منطقه را ترک بکنن یا بحث ویزا یا بدون پاسپورت رفت آمد و تردد صورت بگیره در منطقه خط فرضی دیورن. من فکر میگم اینا مواردی است که یک مقدار ممکن این جرگه در روز دوم یا در روز تصمیم گیری نمیتونن میکانیزم های عملی نمودن این بحث ها را داشته باشن. آنچه برگزار کننده های جرگه هم گفت، بر بعض موارد جرگه های دیگری ناترتیب میدن و ممکن برای این موارد هم میکانیزم های را اینا به وجود بیارن که به چه شکل میشه که ارتش پاکستان را
خنه. اما صاحب، حکومت پاکستان فعالیت جنبش تحفظ پشتون غیر قانونی اعلام کرده، پس چی گونه میتونه که در دراز مدت راه را باز کنه به اینکه ارتش از او مناطق بیرون شوه یا میخواستایی را که مطرح کردنی عملی شوه؟ لطفاً کوتاه.
مثلا بله، مکنمودن جنبش تحفظ پشتونها را که به شکل غیر قانونی اینا من حیث یک جنبش تروریستی، یک جنبشی که مخل منافع هم پاکستان هست مطرح نمودن، من فکر میکنم یک نوع حرکت سیاسی بودن، خواستن که این جنبش را بخواهن بخوش کنن و نگذارن این جرگیشان برگزار بشه. ولی مقاومت این جرگه و حضور مسئولین خیبر پختونخوا در ختم روز این جرگه، من فکر میکنم گواه عزیز که اینا پس حداقل اون زنده شدن و اون تانستن که حداقل با او قدرت و توانایی خود اینی را مسئولین خیبر پختونخوا رو به شکل از اشکال بکشانند به ایجرگه. و از جانب دیگه یکی از خواسته ها هم همیستن که آنچه که در مورد ایجرگه، در مورد جنبش تحفظ پشتونها دولت پاکستان تصمیم گرفته، باید زودتر برداشته بشه و منحل بشه. ولی ما دیدیم ایست که جنبش تحفظ پشتونها چون یک جنبش قومی، یک جنبش مردمی استن و حداقل به لایه لایه مردم رفتن به شکل از اشکال رخنه کردن، جای دارن. به خاطر صاحب مشکل است که دولت پاکستان بتونن حداقل در مقابل جا مقاومت بکنن.
تشکر آدرس.
مقاومت نمودن در جنبش از در مقابل این جنبش، من فکر میکنم یک مقدار هزینه بردار است، هم بر دولت پاکستان و هم بر کسایی که بخواین این جنبش را به مشکل.
تشکر عادل صاحب، سلامت باشین. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را میشنوین. جنرال صاحب رادمنش سیف خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نیز منکر طالبا، امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق جرگه جنبش تحفظ پشتون توطئه آیسای خواند. به نظرتان چرا؟ آیایی به خاطر که در این جرگه انتقادهای هم صورت گرفت از حکومت طالبا در افغانستان، مثلا امو بس را که شما گفتین، بس ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان یا بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم دخترانه دی یاد شد، چطور که یعنی طالبا یک مقام ارشدش میایه و این جرگه را توطئه آیسای میخوانه به نظرتان؟
ببینید، اکثرا فیصله های که در جنبش تحفظ پشتون ها شده فیصله های معقولی هست، البته در مسائل خارجی که افغانستان در نقطه عطف امو پیشنهادهای آقای محسن داور قرار گرفت. ما به این فکر هستم که فقط وقت انتقاد کردن بالای طالبان که مکاتب دخترانه را باید آزاد بکنند، یعنی دروازه هایش بازگشایی بکنند و یک حکومت همشمول را ترتیب بدند و گفته شد که حکومت طالبان ساخته شده ISI پاکستان است، همین چیزها همه بر علیه طالبا بود و طالبا هم خواستن در برابر از این یک واکنش نشان بدن که این واکنش همی بود که جنبش تحفظ پشتونها ساخته شده ISI پاکستان است. مگر آمدین تر از این مطلب که اگر این ساخته شده ISI پاکستان باشه و ساخته شده و یا ساخته شده مردم خیبر پشتونخوا باشه، در بعضی مسائل اینها گپای مثبت دارند، اما امکانات اجرای گپای مثبت از کدام سکوی قدرت انجام میشه، این بسیار مهم است که این سکوی قدرت را اینها معرفی نکردند. ما فکر میکنم که این پیشنهادات را جامعه جهانی و تمام کشورهای با قدرت منطقوی برای طالبا همیشه گفتن، مثلا در کنفرانس بریکس و همچنان در معاهدات شانگهای که به خاطر ارتباط کشورهای منطقی آسیای میانه و چین و بعضی کشورهای دیگه هست، هم این پیشنهادات کردن. امنیت تاجیکستان هم این پیشنهادات کرده، حکومت ایران و حکومت پاکستان هم. وقتی که طالبا به این ارزش ها و به این گپ ها متوجه نشدند، حال جنبش تحفظ پشتون ها هم سر از این انگشت گذاشته و ما فکر میکنم عمل و عکس العمل فقط در امی سطح هست که گویا
وقتی که جنبش تحفظ پشتون ها گفت که حسین آقای محسن داور که حکومت افغانستان ساخته شده آی‌اس‌آی پاکستان است، اونا هم گفتن که شما جنبش تحفظ پشتون ها و خصوصا شخص خود آقای که رهبر جنبش تحفظ پشتون هاست به نام منظور پشتین، ای هم گفتن که عضو استخبارات پاکستان است. ولی وقتی آدم همه چیزها را بحث و بررسی میکنه، همه نظریات در ای میتونه نوع مؤثر باشه که شاید همی تدابیر و تصاویم هم به نحو منظور شده استخبارات پاکستان باشه که آقای منظور پشتین ای را در جلسه ارائه کرد.
تشکر امروی ما بمانین. و عادل صاحب، یک موضوعی که توجه زیاد در این جرگه جلب کرد حضور زنا بود که صدای اعتراض در مورد وضعیت پشتون ها در پاکستان بلند کردن، اما در افغانستان زنان اجازه اعتراض ندارن. این چقدر میتونه که الهام بخش باشه و زنان معترض افغان به نظرتان؟
ما فکر میکنم یک نقطه تاریخی دیگی که میتونه از این جرگه حداقل بزرگ بکنیم همیست که حضور زن هستن. این جرگه ثابت کردن یعنی اونو دیدگاه هایی را که قسما مطرح می شد که مناطق قبایلی همیشه زن جنس دوم هست در این مناطق و به زن به دیده انسانی نمی نگره، من فکر میکنم جنبش تحفظ پشتون ها ایره به شکل از اشکال ثابت کردن که نی، حتی در کمیته رهبری جنبش تحفظ پشتون ها در کنار منظور پشتین خانم های هستن که این جنبش رهبری میکنن. یک قسمت بحث و قسمت دیگی که حضور خانم ها در درون خود جرگه، جرگه مردمی که از سراسر این مناطق به شکل از اشکال دو جمع شده بودن، حضور پررنگ زن ها نشان دهنده ایست که زن ها جایگاه ویژه و به شکل از اشکال جایگاهی مناسب در مناسبات اجتماعی مردم دارد. نمیشه که ما با یک چوب همه را به شکل از اشکال بزنیم و بگوییم که نه به این شکل. اما آنچه مشخصا الهام این جنبش برای زنهای افغانستان، برای مردمهای افغانستان قطعا تاثیرگذار میباشند. زنهای افغانستان حداقل میشه گفت که در طول 20 سال ثابت کردن هم در بحث سیاسی، هم در بحث اقتصادی و هم در بحث مناسبات اجتماعی جایگاه ویژه در مناسبات افغانستان داشتن. دیگه در طول 3 سال حداقل حاکمیت گروه طالبان در افغانستان پابرجاستن. ببینیم یگانه قشری که مبارزه کردن، یگانه قشری که تریبیون های جهان به شکل از اشکال به او توجه کردن همین خانم ها بودن و قطعاً حضور زنها در او جرگه میتونن الهام بخش باشن. و با مو خاطر هم هست که ببینید یکی از پوینت هایی که این جرگه مطرح میکنن خاصشان از گروه حاکم در افغانستان همیست که دروازه های مکتب به خانم ها باز بکنن، به خاطر از اینکه میفهمن هیچ جامعه به رفاه و خوشبختی نمیرسن مگر ای که زنها در حضور نداشته او حضور نداشته باشن. من فکر میکنم این تصور جنبش پشتون هستن و این تصور مردم افغانستان هم هست. اما آنچه که امروز متاسفانه اتفاق میفته، میبینیم گروهی حاکم شده که دروازه مکتب و دروازه پنتون را بر خانم ها میبنده، این خلاف خواسته های مردم افغانستان و خلاف میشه گفت که حتی دیدگاه های جنبش
تحفظ پشتون ها نیست. تشکر عادل صاحب. و جنرال صاحب، یک روز پس از برگزاری جرگه عملی تی تی پی در منطقه بنور رخ داد که سربازان پاکستانی دو کشته شدن. همچنان نیروهای امنیتی پاکستان گفتن که 3 تن از حمله کننده ها کشته شدن. ای به چی معنا در رابطه با وضعیت امنیتی پاکستان چقدر میتوان نگران بود؟
ببینین مسائل مختلفه بگم متاسفانه در منطقه همه ریشه داره با مسائل استخباراتی. و شما ببینین در گذشته عملیات های در همی منطقه وزیرستان شمالی و جنوبی و خیبر پختونخوا انجام شده که تعداد زیادی در افغانستان مهاجر شدن و همچنان همی تی تی پی با یک برنامه استخباراتی تا توسط عملیات ضرب عزل داخل افغانستان شد و با طالبان یک جا بر علیه جمهوریت گذشته مبارزه میکردند. همین مطالب هم امروز مردم افغانستان را، سیاست مدارا و کسایی که نظامی ها هستند، به این وامی داره که بگویند باز همین که جنبش تحفظ پشتون ها صدا بالا کردند که باید ارتش پاکستان از مناطق پشتون نشین برایه، باز همینطور یک برنامه ها را راه اندازی کردند و مردم را که ای که کی میموره اقدر از نگاه استخباراتی مطرح نیست. مهمی است که پیامد سیاسی و نظامی از ایچی باشه. دگر روی این منظور ارتش پاکستان این ضرورت را به وجود میاره که باید در مناطق پشتون نشین باشد و خب این خود یک مسئله است که خود پاکستان رابطه داره. اما ما نظامی هایی طور میگیم که خب اگر اردوی پاکستان از این مناطق برایه و اینها نتوانند تی تی پی را هم از او لانه هایی که داره اینا را بکشند و اگر بکشند توسط کدام نیرو بکشند، نیروی پاکستان و تی تی پی خود در مقابل با همدیگر جنگ میکنند در منطقه هستند، اما کدام نیرو میتوانه اینا را بکشه، با کدام قدرت اینا را میتوانند از اینجا بکشند. روی منظور همین نیازمندی ها و ضروریت ها به شکل عملی به وجود میاید تا ای که اردوی پاکستان در منطقه حضور داشته باشه. ای که اونایی کار میکنن یا نه به خودشان ارتباط داره، اما ما به حیث یک نظامی میگم که پاکستان و استخبارات پاکستان دارای بسیار استراتژی های عمیق و گسترده ای هست که هم مردم، هم جامعه ما و هم سیاستمدارای دنیا را به مطالب عجیب مصروف ساخته کند. نمیتوانند عاجل اینطور بگویند بله آنچه که جنبش تحفظ پشتون ها گفته باید عملی شود، اردو از اونجا برای، تی تی پی هم برای، نه، فقط این را به وجود بیارند که ضرورت موجودیت اردوی پاکستان در مناطق پشتون نشین هم به مردمش و هم به دنیا ثابت شده که باید اینا به اینجا باشند.
تشکر رادمنه صاحب. و عادل صاحب، وضعیت سیاسی و امنیتی پاکستان اکنون چقدر میتونه بر کشور امسایش افغانستان که تحت حاکمیت طالبان تأثیر گذار باشه به نظرتان؟
من فکر میکنم قطعا تأثیر مستقیم دارن و باز بخصوص که جغرافیایی که جنبش تحفظ پشتون‌ها به شکل از اشکال فعالیت دارن، همین منطقه متاسفانه میشه گفت که حداقل به طول 40 سال اخیر جایگاهی بودن که بیشترین بازوی نظامی حاکمیت‌هایی بودن که قدرت‌های قانونی رو در افغانستان به شکل از اشکال گرفتن از بین بردن. اگر در این منطقه به شکل از اشکال آگاهی بیاین و مردم به او حقوق انسانی خود برسه، قطعا این تأثیر میگذارند سر جغرافیای به نام افغانستان. و متاسف آنچه که امروزه در افغانستان میبینیم، آنچه که امروزه در پاکستان میبینیم، حداقل رشد گروه های تروریستی، رشد به شکل از اشکال گروه های بنیادگر به شکل در اون منطقه، رشد جنبش های آزادی خواه، من فکر میکنم دولت پاکستان به شکل از اشکال در یک چالش بزرگی انداختن. دولت پاکستان هم در درون به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی اون جایگاهی که حداقل چند سال پیش داشتن او را ندارن، به دلیل که امروز بلوچ ها به شکل از اشکال اونجا مقاومت مسلحانه را آغاز کردن به خاطر آزادی بلوچستان. جنبش تحفظ پشتون ها با این کسرت و رام اندازن و وضعیت اقتصادی پاکستان را بر همگان هویدا هستند که وضعیت بد اقتصادی داره و هم به لحاظ سیاسی حداقل دولت متزلزل داره. من فکر میکنم اینا تاثیرگذار هست در جغرافیایی به نام افغانستان، افغانستانی که در گرو حاکمیت طالبان است و طالبه که دیروز لانه داشت، دیروز مرکزشان پشاور و کویت بود.
تشکر عادل صاحب. با معذرت که وقت برنامه خیلی کم است، در قالب یک دقیقه رادمنه صاحب اگر شما بگوین با در نظر داشته این وضعیت یا امنیتی بگو یا میان امنی های اخیر یا عملات تحریک طالبای پاکستان در داخل پاکستان، شما آینده حکومت پاکستان یا آینده خود پاکستان چگونه ارزیابی میکنین؟
پاکستان از قدرت‌های بسیار بزرگ دنیا حمایت میشه، مگر به وجود آمدن همینطور وضعیت ناامنی که در مناطق خصوصا خیبر پشتونخوا به وجود آمده و خود پاکستان را متاثر ساخته، ای با درایت هایی که باید حکومت پاکستان از نگاه اقتصادی و نظامی های پاکستان هم از نگاه نزدیکی با مردم باید تدابیری را بگیرن، و خود اردوی پاکستان حتی در رهبریش از طرف پشتونها هستند. روی منظور من فکر میکنم که زیادتر نیمی مسائل در داخل پاکستان نوع تنظیم شده و به نوعی که اونها میخواهند که وضعیت را برای دنیا نشان بدن و از این وضعیت منابع اقتصادی را به دست بیارن هست، ولی میتوانه که زمان مطالب را اثبات بکنه.
بسیار با معذرت که وقت بحث ما اینجا به پایان رسید، تشکر میکنم از جنرال محمد رادمنش، آقای امور نظامی، و بسیار عادل، آقای امور سیاسی، که در بحث 25 دقیقه رادیو آزادی امرای ما بودن. از امرای شما شنونده های رادیو آزادی هم جهان سپاس. با رادیو آزادی بمانید.